کمی زیاد درست نیست.
درست نیست. سلام، کوروش دلارام از تهرانم. من هیجانات خودم رو نمیتونم اصلا کنترل بکنم، مخصوصا عشق به چیزی که دارم رو نمیتونم مخفی کنم، کنترلش سخته. میخواستم از آقای دکتر بپرسم که چرا نمیشه کنترلش کرد.
بدین خط و شناختی ها رو بگیم، نه همش توش هست.
اصلا بعدن
جواب همه اینا تو این خط و شناختی
هست. خانم زهرا جعفری از شیراز، سلام به شما. یه شعر تقدیم به شما کردن، گفتن تقدیم به جناب دکتر. بله. برایت چه بخواهم ز خدا که خودش پنجره باز اتاقت باشد، عشق مشتاق نگاهت باشد، خلق لبریز دعایت باشد و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد که همین نزدیکی است.
آفرین آفرین،
چه دعای خوبی.
آفرین آفرین.
خانم مهسا، سلام، شبتون بخیر. از آقای دکتر برای حضور پر انرژیشون و همراهیشون خیلی تشکر کنین.
سلامت بشن، ممنونم ازشون.
بله، اینم از عرض کنم که آقای داریوش مختارزاده از رشت، با عرض سلام، خطای شناختی به نظر من همون زود قضاوت کردنه. من اگر در چنین شرایطی قرار بگیرم سعی میکنم به قسمت مثبت اون فکر بکنم، هیچ وقت منفیگرا فکر نمیکنم.
بسیار عالی، بریم. من دارم بال میزنم، زود بریم.
جدی؟ بسیار خوب. 1:01 یه فرصتی از اتاق فرمان باز هم در خدمت شما هستم. زنده. خب شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم از تهران، رادیو سلامت. همه گلهای سرسبد رادیو سلامت که امشب شنونده رادیو و برنامه باشه به که صبح هستید، در خدمت آقای دکتر بابا مرادی هستیم. یه بخش گزارشی از خانم سارا اکبری میشنویم، بعد در خدمت شما خواهیم بود. یه سوالم ظاهرن توش مطرح شده، باز میگردیم همراهتون خواهیم بود.
سلام میکنم به همه شنونده های خوب رادیو، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام به شما همکاران خوبم، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در بیمارستان تخصصی اکبر هستم، بیمارستانی مخصوص کودکان، و در کنار سوپروایزر محترم این بخش هستم. خانم درود بر شما.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه.
مرسی، ممنون، خوب هستیم.
سلامت باشی. شیفت های شب اینجا چطور میگذره؟ شما به عنوان سوپروایزر چه کاری رو انجام میدین؟
شیفت های شب ما به خاطر اینکه توی سیستم درمانی بیمارستان ها 24 ساعت فعال هستن، ما 12 ساعت شب ادامه هماهنگی و ارائه خدماتی که در شیفت های صبح و عصر انجام میشه، شیفت شب هم ادامه داره و بیشتر هماهنگیاش و رسیدگیاش بیشتر با ما.
خانم، زمانی رو هم برای فراغت دارین یا نه اینجا خیلی سرتون شلوغه و فرصت نمی‌کنی که کار خاصی رو انجام بدی؟
به دلیل شلوغی زمینهای مختلف کاریمون اکثرا استراحت خوبی نداریم که بخوایم تایم بگیم یا چیز، بیشتر حضور داریم تو مرکز و جوابگوی مردم عزیزم هستیم.
خانم مادر هستی؟
بله.
زنده باشین. توی زندگی شخصی ممکنه که خیلی وقتا به بچه هامون یه سری برچسب ها رو بزنیم، شما هم از اینجور آدم ها هستی؟
من به عنوان مادر، چون دوتا بچه دختر دارم، سعی میکنم که اینو انجام ندم این کار رو، ولی ناخودآگاه شاید صورت بگیره و میبینم که صحبتی که شاید باعث قضاوت من میشه رو بچه چه تأثیرهایی داره.
با آدم هایی در ارتباط بودین که توی جامعه خیلی راحت به اطرافیانشون برچسب میزنن؟
بله، اتفاق افتاده و دیدیم و شاید واقعیت 100% نداشته باشه،
به خاطر حاصل ذهن خودشونه،
برداشته که اون طرف مقابل داره
و پیش داوری
میکنه، قضاوت میکنه و ممکن نیست که 100% درست باشه. بعد که توجیه میشن میبینن که شاید اشتباه هم کردن، این صحبت شده.
مثل چه برچسب پایی؟
قضاوت هایی که برای آدم های مختلف عمل کرداشون هست، مثلا تو زمین های مختلف. من اتفاقا اینو اصلا قبول ندارم و هیچ وقت تو این زمینه به بچه هم چیزی نگفتم، چون تو زمینه قضاوت این که یا مقایسه کردن بین بچه های یه خانواده با یه خانواده دیگه، چون کارم هم اطفال هست، میبینم که هر فردی مشخصات و خصوصیات فردی خاص خودشو داره و خیلی کارها مختص تمام افراد نیست. یه سری توی زمینه موفق ترن، یه سری دیگه توی یه سری کارهای دیگه، و همه به اندازه خودشون هم موفقیت دارن هم اشکالاتی دارن. و سعی میکنم بچه هم این کار رو باشون نکنم، مقایسه خیلی چی میگن چیز اتفاق تخریبیه روی شخصیت فرزندامو میذاره.
و گاهی برچسب‌های خیلی بدی به بچه‌ها زده میشه، مثل اینکه تو خنگی، تو نمیتونی.
شاید یه بچه توی زمینه‌ای عملکرد خوبی نداشته باشه، ولی حتما توی زمینه‌های دیگه اگر که کشف بشه یا متوجه بشن که چه استعدادهایی داره، آدم موفق‌تری تو اون زمینه‌ها که واسه شخص مقابل نیست اونجوری.
کارشناس محترم برنامه داخل برنامه حضور دارن و شنونده استدیو شما هستن. تو این زمینه سوالی دارین که بخواید ازشون بپرسید؟
خواستم ببینم اینهایی که مثلا برچسب مختلف بچه‌ها میچسبونن و باعث اثرگذاری رو رفتارشون و شخصیتشون میشه، چی کار کنیم که این کار انجام ندن؟
درود بر شما خانم، ممنونم ازتون. انشاءالله که شنونده رادیو باشیم و کارشناس محترم ما حتما سوال شما رو پاسخ میده.
مرسی، ممنون، سلامت.
رادیو دارین اینجا؟
جان آره دارم. بله،
زنده باشین خانم. ممنونم، شبتون بخیر و خداحافظ.
قربونتون، شب شما هم.
تشکر از خانم سارا اکبری بابت گزارش امشب و سوالی که پرسیدن. خب آقای دکتر، میخوای الان جواب بدیم به سوالشون؟
نکنه، ما باید یه هوش عاقبت اندیشی آدم ها داشته باشن، بهش میگن کانسیکوئنس اینتلیجنت، هوش پیامدی. این که من بدونم پیامد هر کدوم از کارهای من به کجا میرسه، این که مثل یک دومینو، مثل یک چیزی که متصل وار، اگر من این کار انجام بدم، کار بعدی، کار بعدی، کار بعدی، و نهایت کار من به کجا خواهد کشید. موقعی که ما به اشخاص، به خصوص به بچه‌ها برچسب میزنیم، یعنی شخصیت اونها رو زیر سوال میبریم. یکی از خطاهای شناختی برچسب زدن، توی برچسب زدن ما به شخصیت طرف حمله میکنیم، رفتارش رو نقد نمیکنیم. یعنی کار درست اینه که میگیم آقا من این کار تو رو دوست نداشتم، نه اینکه عجب بچه مثلا بی عرضه ای، عجب بچه مثلا نادونی، عجب بچه تنبلی. برچسب تنبلی، بی عرضگی، نادانی، اینا رو به طرف، حالا چه بچه چه بزرگش، این رو بزنیم، در حقیقت داریم شخصیت طرفمون رو منکوب میکنیم. نه، ما به شخصیت دیگران حمله نمیکنیم، رفتارشون رو نقد میکنیم. پسرم این رفتار تو من دوست نداشتم، بیا توضیح بده چرا این رفتار رو انجام دادی. یا دخترم این رفتار تو قشنگ نبود، توی مهمونی رفتارت قشنگ نبود، نه اینکه من شخصیت تو رو برچسب بزنم. این میشه اون برچسب زدنه. پس اگر هم کسی رو میبینید که داره برچسب میزنه به اطرافیان خودش، اولا ازش دوری بکنید اگر تونستید، اگر هم نه به مخاطراتی که بعداً برای اون فرد پیش میاد آگاهش بکنید که داره چه جنایتی انجام میده با این برچسب زدن. اعتماد به نفس بچه‌هاش رو میگیره، بر آینده بچه‌هاش میتونه بسیار بسیار تأثیر منفی داشته باشه.
بسیار عالی،
خیلی مختصر مفید.
خیلی هم عالی. آقای ناجی مزراوی از شیراز، سلام به شما. در موقع رانندگی و ترافیک حادثه ناگواری میبینم، وقتی در موقع رانندگی حادثه ناگواری میبینم، سعی میکنم خودم رو در رانندگی به اعصابم مسلط باشم. این اون جنبه خشمیه که خیلی از ما پشت فرمون و اینا به همون دست میده،
میشه بیشتر غم سراغش که چون می حادثه میبینه بیشتر غمگین میشه.
بله، و اون خشمم هست که ما تو ترافیک و شلوغی به خصوص تهران انان
ترافیک الان جدیدن خیلی زیاد شده. و بعدم خیلی جالبه که تو رانندگی خیلی از اختلالات شخصیت خودشو نشون میده. رانندگی بهترین تابلو یا یک آینه ایه که ما آدم ها رو میتونیم توش نگاه کنیم.
به قولی که دوستان، شخصیت واقعی آدم ها رو پشت فرمون میشه.
دقیقا،
اختلال
شخصیت واقعی.
اختلال شخصیت. خانم باران، سلام، شب شما هم بخیر. تشکر از حضور آقای دکتر در برنامه. آقای دکتر، به نظر شما آیا اکثر ما مردم اهل افراط و تفریط نیستیم؟ کلی پرسیدن.
چرا هستیم؟
هستیم.
منم جزئی جواب میدم، هستیم.
بله. نمونهش هم گفتیم دیگه، ترافیک و رانندگی.
جایی میگن خیلی باز عمل میکنیم، یه جاهایی خیلی بسته عمل میکنیم، همیشه دوچاره
یه جایی هست عمل نمیکنیم.
متاسفانه این افراد تفریط در همینجا هست.
بله،
حتی تو یه حدیث قشنگی داریم از حضرت امیر، میگه ما رأیت و جاهلن مفرطن او مفرط، میگه من آدم نادان رو ندیدم یا در حال افراط یا در حال تفریط.
واقعا این تعادل اگر حفظ بشه هم به نفع خودمونه هم برای جامعه خوبه.
اصلا زندگی صحنه تعادله، تعادل حفظ نشه اصلا همه چی به هم میریزه.
به هم میریزه واقعا. آقای دکتر دوستت دارم، آقا فرامرز راه‌آورد از اسلام آباد غرب.
بسیار عالی، خوب شد آقا بود.
بله نه همه دوستتون دارم آقای دکتر. عرض کنم که 0912 غین 689. درود بر مهمان عزیزتون، باور کنید به خاطر مهمانتون خواب از سرم پرید.
چه خوب.
آره
خب آیا الادانه میخوابونه من بیدار بکنم.
خب چه پارادوکس خوبی اتفاق میفته.
اصلا من شما از زوج هنری بشیم.
100%.
صدای شما قشنگ میگیم، من هم اینجوری
زنده باشه. خب شما پس مفیدتر عمل میکنید. گفتن که آقای الادانه از دکتر خواهش میکنم که راهنمایی بفرمایید که چرا کنترل شادی راحت تر از کنترل خشم و ناراحتیه.
چون ذهن ما بیشتر عادت به غم و ناراحتی داره، یعنی ذهن ما خطریاب و منفیاب و غمیابه، یعنی ما عاشق غم و خطر و منفی و اینا هستیم،
سراشیبی غم و،
یعنی اونو بیشتر دوست داریم، واسه همین زیاد شادی ها رو زیادش نمی کنیم، بیشتر میریم سراغ غم و ناراحتی و این داستانا.
به این خاطره. دوستی با شماره 0914 8343، سلام به شما.
خیلی جالب، مثلا یه سری مثال ها هست، مثلا توی فرهنگ ما مثلا وقتی کسی زیاد میخنده مثلا با میچه چارگوشی اتاقو ماچ میکنه که مواد بعد این خنده مثلا مصیبتی سراغش بیاد، یا وقتی زیاد میخنده میگه زیاد نخندی یا بعدش مثلا یه اتفاق بدی میفته، یعنی انگار منتظریم اگه زیاد خوشحالی کردیم حتما مثلا یه چوبی پس گلمون بخوره مثلا.
این خرافه است دیگه.
آره
بله. این دوستمون با اون شماره که عرض کردم، من اگه جای مجری بودم نمیتونستم احساسمو کنترل کنم، کنار آقای دکتر نشستم. میخواین سکوت کنی مثلا؟ منظورشون چی بوده؟ خیلی خوب. خانم سمیره از زاهد
خوشحال میشدی؟
بعد دقیقا بله. نه واقعا احساس خوب و خوشحال دارم، واقعا همینطوره، کاملا درست گفتن. خانم سمیره از زاهدان، از حضور آقای دکتر متشکرم. من وقتی قرار کاری رو شروع بکنم نگران و بدبین هستم، یا اگه اشتباهی میکنم نمیتونم خودم رو راحت ببخشم. در مورد کنترل هیجانات من خیلی زود گریه میکنم.
خب این جزء خطای شناختی، این که من همه بدی ها رو به خودم نسبت میدم، اگه تو کاری شکست میخورم اون رو به خودم بیشتر نسبت میدم، خودم رو مقصر میدونم، این هم جزء یک بخشی از اون خطای شناختیه که حالا انشالله فرصت پیش آره یک و دوازده
صحبت میکنیم. دوستی با شماره 0930 45 38، متشکر از پیامتون. آقا رحیم موسوی از تهران، سلام به شما. خانم زهرا جعفری از شیراز، سلام به شما. کسی که باعث خشمتون میشه شما رو کنترل میکنه، به هیچ کس چون این قدرتی ندید.
اون داره شما رو، خشم شما رو کنترل میکنه،
خشم شما رو کنترل میکنه،
شما خشم رو.
شنوندی گرامی خانم زهره معروفی، سلام به شما، شب بارانی شما هم بخیر. سلام به آقای دکتر هم
سلامت
گفتن، خیلی متشکر. از تهران یه پیام داریم، دوستی گفتن که سلام، من ترس بیماری و بیمارستان روان پزشکی دارم، می ترسم خانوادم رو از دست بدم، افسردگی شدید بگیرم و بیمارستان روان پزشکی بستریم کنن. این فکر همش تو سرم آزارم میده و از ذهن من بیرون نمیره. آی دکتر چی کار کنم؟ بیچاره و روانیم کرده.
خب ایشون به این میگن وسواس فکری. ایشون دچار وسواس فکریه، یعنی فکری تو کلش افتاده، مثل آدم سینه داره میجوه به اشکال مختلف و بیرون نمیاد. ایشون حتما بعد حالا یا روان پزشک بره و دارو بگیره برای اینکه از این وسواس فکری راحت بشه و بتونه خیلی زندگی خوبی داشته باشه. این افکار مزاحمی که از کله ما بیرون نمیره و هی ما رو اذیت میکنه، اینها علامت های وسواس فکریه. یعنی وسواس یکی از مهمترین مشکلاتیه. ما فقط وسواس شستشو میدونیم، نه، ما 4 تا وسواس عملی داریم: شستن، چک کردن، قرینه بودن، منظم بودن. این 4 تا وسواس عملی اصلیه. یه وسواس فکری هم داریم که مثلا مصیبت عظماست، که این سرمنشه اون 4 تا عملی هم همینه، این که یه فکری میفته کلمون مثل خوره هی مغز ما رو تیلیت میکنه، مغز ما رو قشنگ اونجا.
این همون نشخوار هاست،
نشخوار فکری ها هست. یه نشخوار فکری اگر چندین فکر باشه، نه، اون وسواس فکری نمیشه. وقتی یک فکر میشه که هی داره این رو ما رو در حقیقت میغلطونه، این وسواس فکریه که بسیاری از ناراحتی های روانشناختی و روانشناسی برگرفته شده از این وسواس فکریه.
خب ما با کمک ذهن آگاهی میتونیم این رو خودمون درمان کنیم، اگر به صورت خفیف تو ذهن
خفیف میشه، ولی چیزش نه، به سختی میشه.
خب اون خفیفش چطوری؟
اوبسسیو کامپالسیو دیزوردر، این یعنی وسواس یک بیماری، یک خصلت غیر اجتنابی، یعنی تو نمیتونی اجتناب کنی ازش. یعنی من 2 ساعتم برای وسواسی صحبت کنم رو تو بکنی و میره دستشون میشوره.
اون حتما باید مراجعه بکنه به یه روانپزشک.
اگر واقعا این اراده رو داشته باشه، میشه با روانکاوی و روانشناختی و مسائل روان درمانی خوبش کرد، اما اگر نه باید دارو مصرف.
ما اینجا الان فقط با روان درمانگر در واقع مواجه هستیم، یعنی باید حتما روان پزشکی، نه روان درمانی بشه.
توی دوره روانشناسی روانپزشکی دچار یه گسستی شد. یک زمانی روانشناسی و روانپزشکی فقط تمرکز داشتن بر بیماری ها.
بله.
که همون موقعی که مردم میگفتن مگه من دیوونم برم میشه روانشناس و روانپزشک و اینا.
بله.
از یه زمانی به بعد در حقیقت بنابراین شد که نه آقا، فقط بیماری ها نیست، من برای اینکه زندگی بهتری هم داشته باشم چیکار باید بکنم؟ الان روانشناسی آمده برای اینکه من زندگی بهتری داشته باشم.
این فقط برای
نه اینکه مریضم باشم برم، نه،
درمان نباشه،
نه اینکه آقا بدونم من چه رفتار من چه اشکالاتی داره. مثلا اینکه شما برید پیش مثلا پزشکی که اصلاح حرکات رفتاریت، مثلا اصلاح راه رفتنت، آقا مثلا تو راه رفتنت این حرکتت اضافه است، یا تو دویدنت مثلا دستت اینور اینجوری انجام نده که بخوای، این میشه اون اصلاح رفتاره. شما مریض نیستی، مشکل نداری، اما بعضی رفتارا باید اصلاح بشه. توی زندگی هم همینطوره، و این در حقیقت شده مسئولیت، یکی از مسئولیت‌های جدید روانشناسی که به آدم‌ها طرز فکر بهتر برای زندگی بهتر، برای یک زندگی شادتر، یک روان سالم‌تر ارائه بکنه.
بله، بسیار خوب. خب بریم سراغ پیام بعدی.
هم یه مثال بزنم، فکر کنید وزن 200 کیلویی اینجاست، قبلا هم میمدن میگفتن که تو چرا نمیتونی اینو بلند کنی، الان میگن که بیا کمکت کنیم اینو بلند کنی. الان ما اینو میگیم، میخوایم کمک کنیم که آدم‌ها بتونن مشکلاتشون رو حل کنن
از خوب به خوبتر. نه. اگر هم بدیم از بد به خوب منتقل بشیم. بله. خانم ناهید آذرشب از کرج، سلام به شما، شب شما هم بخیر باشه. گفتن خیلی متشکرم از آقای دکتر، همیشه از صحبتاشون استفاده کردیم. از آقای دکتر بپرسید که لطفاً چطور میتونیم محبتمون رو کنترل بکنیم. من خیلی دوست دارم عشق ورزیدم به اطرافیانم رو، ولی بعضیا سوء استفاده میکنم از خوب بودنم.
الان بگیم چجوری کنترل کنم.
بگیم چجوری کنترل بکنم. میگن که بقیه سوء استفاده میکنن از این محبت.
هر جا ما توی روانشناسی کلمه خیلی بتونیم بگذاریم، اونجا یه اشکالی وجود داره. مثلا طرف خیلی درس خونه، خیلی محبت میکنه، خیلی فداکاره، خیلی ایثارگره. نه، اینجا اشکالی وجود داره. برای چی طرف خیلی درس میخونه؟ قدیما یادته مثلا بعضی زنگ ورزش هم درس میخوندن. مثلا می زنگ ورزش بود، باز مثلا یک کتاب گفت از ورزش، برو ورزش کن. چرا؟
هر چون... چیزی به وقت خودش.
دقیقاً. چرا؟ چون ورزش کردن بلد نبود. درس آقا این کتاب بعد ازش به زور میگرفتی، میگفتی حالا برو ورزش کن. چون ورزش کردن هم لازمه. اونجایی که من میام دوچار این بلیه میشم که حتی محبتم رو هم نمیتونم جبران کنم، اونجا یه مهر طلبم، دوست دارم تایید بگیرم، یا دنبال اثبات خودمم، یا تایید طلبم، یک اشکالات درون من وجود داره که من رو به سمت اون اکسسیو بود، یه جوری اون زیاده بودن سوق میده و آدم ها سعی میکنن بیش از اندازه محبت بکنن. چرا؟ یا خودش اثبات کنه، یا محبت بیشتری بگیره، یا بگی من، یعنی این قضايا باعث میشه که، و حتما اگر خیلی توشون زیاده و داره مشکل ساز میشه، یه کوچولوی مشاور برن یه مشورتی بگیرن بد نیست.
خب اگر مواجه شدیم با همچین افکاری و افرادی که مثلا از ما میخوان و طلب میکنن یه چیزی رو، ما اینکه بخوایم راحت نبگیم چطور میتونیم؟ مثلا دوستی تعریف میکرد که من آدم با محبتی هستم، پرستاری میکنم و بقیه هم این رو میدونن، مثلا زنموی من به من زنگ میزنه میگه از من بیا مثلا پرستاری بکن، من چطوری میتونم بهش نبگم؟
خب بهش میگن مهارت نگفتن یا جرأتمندی. بعضی ما فکر میکنیم همون لحظه باید جواب بدیم. ما خب بعضی خیلی پیچوندن خوب بلدن، میدونید مثلا حالا بذار ببینم چی میشه، حالا بذار یعنی میتونیم به اول میتونیم به تعویق بندازیم. قرار نیست ما همونجا اگر نگفتن اینقدر برامون سخته همونجا نبگیم. میتونیم مثلا بگیم خب حالا بذار من جواب میدم، مثلا زنم بذار حالا من ببینم برنامه‌ام چطوریه، ان شاء الله میام، سعی میکنم میام، حالا بذار ببینم چطور میشه. همین،
به همین سادگی.
همین سادگی. نمیخوای بگی خب من که حتما نباید همون موقع بگی که باید آره یا نه، همون موقع بگی که
میتونیم یکم به تعویق بندازیم.
یه کمی نفس راحت بکشیم، بعد یکم فکر کنیم، یه دلیل پیدا کنیم. زنمو می‌خواستم بیام، اما خب مثلا شیفت شب برای من گذاشتم، بعد میام مثلا برنامه پشت پلک می‌ذارم، بعد میام نمیتونم. ببخشید شرمنده اخلاقتون.
می‌خوام برم کارآموزی، کار دارم، درس دارم. همین که بتونیم تعویق بندازیم و این از این مهرطلبی، یا مثلا بعضی وقتا خودمون رو به دردسر میندازیم، خودمون کار شخصی داریم، یا برای عزیزمون، برای هم مثلا همسرمون، برای رفیقمون میتونیم وقت رو بذاریم، ولی وقتمون رو جای دیگه مثلا نمیتونیم نوهشون بگیم،
مصیبت درست میکنیم.
دعوتمون میکنم مهمونی مثلا میریم و نمیتونیم نه بگیم.
دقیقا اینو میتونی انجام بدی، آره اون کارو میتونی بکنی، آره اینو میگه این آره 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 آخر سر خب
آره. به خودمون و به عزیزمون
زندگی خودت نمیرسیم.
بله واقعا درست. بسیار خب، یه فرصت دیگه از اتاق فرمان بگیریم. فکر میکنم یه ترانه میخواییم. بله، یه ترانه زیبا تقدیم به شما. باز هم در خدمتون خواهیم بود.
Oh, oh, oh. اول منو یا میکشم آخر تو رو مال من بودی همش دنبال من بودی چرا دنیا عوض شد زندگی چرا عوض شد من که میدونستم از اول ته این قصه رو تا آخرش از اولش چرا دیدم که دستا توی دستش بود جدایی از تو با عشق تو ترسش بود برای مردنش جون دادنش دل دادنش ولی ای کاش همین اندازه بستش بود.
ترانه‌ای که تقدیم شد تیتراژ مجموعه ترور خاموش بود با صدای مازیار فلاحی. دوستان عزیز ساعت 1:25 است اینجا تهران رادیو سلامت، برنامه پشت پلک صبح رو به شما تقدیم میکنیم. این هفته افتخار داریم که در خدمت آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی عزیز باشیم. در استدیو ما راجع به خطاهای شناختی صحبت میکنیم. باز هم میرسیم به بخش پاسخگویی به سوالات شنوندگان عزیز. حالا راجع به خطای شناختی دقیقاً بیشتر بدونیم.
بریم چیا؟ خب اولین خطای شناختی که ما بهش میپردازیم بحث فاجعه سازیه. یعنی چی آقای علادانه؟ این که من مسائل ساده رو پیچیده کنم.
بله.
این هنر متاسفانه ذهن ماست که ما عادت داریم شروع میکنیم شاخ و برگ دادن به مسائل ساده. من یادمه حالا تازه ازدواج کرده بودم، بعد توی خونه ما آب روی فرش ریختن خیلی گناه کبیره‌ای بود تو خونه، وقتی زمان مجردی بود، وقتی مثلا دیوان آب
خانه پدریتون،
خانه پدری، آره بل. بعد زودی می‌رفتیم قاشق می‌آوردیم، نمی‌دونم اینو جمع می‌کردیم می‌ریختیم تو لیوان، پت این قوله می‌زدیم روش، تمیزش می‌کردیم، زیرش کاسه می‌ذاشتیم که خوش بشه. آقا ما یه بار حالا تو منزلمون بودیم و دستمون خورد آب ریخت روی فرش، هی من میگفتم آب ریخت، بعد میگم مثلا خانم من خیلی بی‌تفاوت نشسته، مثلا خب آب ریخت، خب حالا خب ریخت دیگه، مثلا خوش میشه دیگه، حالا چیه خودت هی گفتن آب ریخت رو فرش، حالا رنگش خب ریخته طوری نمیشه، بعد اینا واقعا هم طوری نشد، بعد خوش شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بحث فاجعه سازی میتونه به همین راحتی و به همین نزدیکی باشه.
بعد رفت شد اون قضیه اون...
آره حالا مثلا من اینو برای زوجی گفتم، بعد دو سه هفته اومدن و داشتن به من توضیح میدادن، آقای خاطری تعریف کرد، گفت آقای دکتر من میرم باشگاه بدنسازی. گفتم خب، گفتش که من بعد باشگاه 10 تا تخم مرغ سفیده تخم مرغ بخورم.
بله.
من دو سال دارم میرم، یه سال مثلا میرم پروتئین داره چی داره. گفتم زردش چیکار میکنی؟ گفت زردش حالا مینزین تو حالا بعد سفیده بخورم، حالا نمیدونم چه سیستمیه. میگه از باشگاه تموم شد کارم، یه پیامک برای خانمم زدم، می خانم 10 تا تخم مرغ بذار، من مثلا دارم میام. میگم ما رسیدیم خونه و لباسو نوش کردیم و نشستیم و گفتیم خانم خب این 10 تا تخم مرغ رو بیار. خانم یه نگاهی به من کرد و گفت چی تخم مرغ؟ تخم مرغ چیه؟ گفتم من پیامک زدم به 10 تا تخم مرغ بذار، من دارم میام. من ندیدم، داشتم با مامانم صحبت میکردم. میگفت همین تو ذهنم اومد که شروع کنم به گفتن که ای بابا من دو ساله دارم میرم باشگاه، مگه حتما من باید به تو پیامک بزنم؟ خودت عقلت نمیرسید 10 تا تخم مرغ بذاری؟ 10 تا تخم مرغ گذاشتن که دیگه مشکلی نداره، دیگه مسئله نیست، نباید غذا که ازت نخواستم، غذا که نداریم، مثلا نه شام داریم نه نهار داریم، همش داری با مامانت صحبت میکنی. گفتم حالا من تو ذهنم همه اینا داشت اتفاق میاد، گفتم حالا من اینا رو میگم، خب خانمم هم که بیکار نمیشینه که، اونم برمیگرده میگه که اصلا معلوم نیست این هیکل برای کی داری گنده میکنی، برای من که نیستش که، حتما برای مردمه دیگه.
عجب.
حتما میخوای بری کسی ندونه فهم میکنه قهرمانی جهان میخوای شرکت کنی، مسافرت ما رو نبردی، همش باشگاه دارم. اونم شروع میکنه یه سری اینا رو گفتن، بعد من دوباره یه سری چیزای دیگه میگم، دوباره اون میگه، آخر سر ساکش جمع میکنه میره خونه مامانش، 4-5 روز من تحمل میکنم، بعد 4-5 روز باز طاقت نمیارم میرم دنبالش، منت کشی برش میدارم، حالا با سلام و صلوات میارمش به فرض، حالا اگر این تازه وجه خوبش که به خوبی خط بشه. این میشه یه فاجعه سازی. میگه وای دکتر اینا که من تو ذهنم، حرفی شما اومد که آقا فاجعه سازی چرا میکنی؟ برگشتم گفتم خب خانم همین الان بذار تخم مرغ زود میپزه، یه عزیزم هم گفتم عزیزم، اونم گفت باشه عزیزم الان میذارم، تموم شد. یعنی یک مسئله‌ای که میتونست یه فاجعه بسازه
با چند کلمه محبت‌آمیز
حل شد.
حل میشه.
اون فاجعه سازیه، اون که احساس بکنی واو الان چه اتفاقی افتاده، این دهت تخم مرغ نذاشته، چه اتفاقی افتاده الان آب ریخته رو فرش، چه اتفاقی افتاده این 10 دقیقه دیر رسیده، چه اتفاقی افتاده این به من گفته بالا چشت ابروه من الان باید اینو شقش کنم. نه، این میشه فاجعه سازی. برای چی فاجعه سازی میکنیم که چی بشه؟ یعنی انقدر قضیه مهمه که من بخوام خودم و اعصاب خودم و اعصاب اطرافیان خودم رو به هم